بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما یعید ذلک انا نجد من انفسنا الفرق فی مرتبت زم بین من صادف فعله الواقع و بین من لم یصادف الا ان یقال ان ذلک انما هو فی المبغوضات العقلائیه من حیث و ان زیادت از ذم من المولا و تأکد از ذم من العقلا به نسبت الى من صادف اعتقاده الواقع لعجل تشفی المستحیل فی حق الحکیم تعالی فتأمل و قد یظهر من بعض المعاصرین التفصیل فی صورت القطع به تحریم شیء غیر محرم واقعا فیرجح استحقاق العقاب به فعله الا ان یعتقد تحریم واجب غیر مشروط به قصد القربه فانها لا یبعد عدم استحقاق العقاب علیه مطلقا او فی بعض الموارد. بحث بر سر ادله ای بود که اقامه شده بود بر حرمت مخالفت انسان با قطع خودش، چقدر مطابق با واقع باشه و چقدر مخالف با واقع باشه، و به عبارت دیگر ادله ای که اقامه کرده بودند برای حرمت تجری، یکی اجماع محصل بود، یکی اجماع منقول بود، یکی بناء عقلا بود، یکی هم دلیل عقلی، و هر چهار دلیل را مرحوم شیخ رضوان الله علیه جواب دادند و فرمودند هیچ کدام از این جوابها قانع کننده نیستند. حالا یک مؤید دیگری هم ذکر می کنن که از این مؤید هم ما استفاده می کنیم، تجری ذاتن حرام نیست و فرق است بین کسی که قطعش با واقع مطابق باشد یا قطعش با واقع مخالف باشد، و اون عبارت است از یک امر وجدانی. هر کدام از ما اگر به وجدان خودمون مراجعه کنیم، وجدان ما یک چنین شهادتی می‌دهد که اگر کسی قطع به چیزی پیدا کرد و با قطع خودش مخالفت کرد و به نظر خودش حرامی را انجام داد در حالی که او حرام نبوده است، عقلا می‌بینیم این آدم را با کسی که قطعش مطابق با واقع بوده است از نظر مذمت به یک چشم نگاه نمی کنند، دومی را بیشتر مذمت می کنند، دومی را بیشتر سرزنش می کنند و اولی را کمتر. همین که از نظر مذمت بین من صادف قطعه الواقع و من لم یصادف فرق میگذارن، این کاشف از این است که تجری به نفسه حرام نیست. اگر کسی از این شبهت جواب بدهد، بگد اگر عقلا بین من صادف و من لم یصادف فرق گذاردن، علت فرق گذاردن این است که چون ضرری متوجه اونها میشد اگر مطابق بود، و برای خاطر این که تشفی خاطر پیدا بکنن آتش خشمشون یه مقدار فرو بنشیند، کسی که قطعش با واقع مطابق بود اون رو بیشتر سرزنش میکردن، بیشتر مذمت میکردن، ولی کسی که قطعش با واقع مخالف باشد کاری نکرده است که عقلا را به خشم بیاورد. چون کاری نکرده است که عقلا را به خشم بیاورد، بنابراین مذمت نسبت به اونها کمتره. فتعمل که این وجه درستی نیست، برای این که این مثالی که شما زدید اولا دلیل اخص است از مدعا. ما که میگیم عقلا بیشتر مذمت میکنن یا عقلا کمتر مذمت میکنن، مراد ما جمیع العقلا هستن، چه عقلایی که در این کار نفع و ضرر شخصی داشته باشن یا نداشته باشن. در حالی که این تشفی خاطر و عدم تشفی خاطر فقط مربوط به اون جاهایی است که نفع و ضرر شخصی داشته باشن. پس این دلیلی که آوردید، اولا این دلیل اخص است از مدعا، و ثانیاً اصلا بحث ما در نفع و ضرر نیست، بحث ما در قبح و لا قبح تجری است. آیا تجری قبیح است یا تجری قبیح نیست؟ حالا اگر یک جایی فعلی که انجام شده است نفعی برای طرف داشته باشد یا ضرری برای طرف داشته باشد و اون نفع و ضرر موجب شدت بغض و کمتر بودن بغض باشه، این از محل بحث ما خارجه. محل بحث ما جایی است که من دون التفات الی النفع و الضرر و من دون التفات الی حالات شخصیه، آیا فعل متجربه با معصیت واقعی پیش و عقلا با هم فرق دارد یا فرق نداره؟ ما وقتی به وجدان خودمون مراجعه بکنیم میبینیم بین اینها فرقه. این هم یک معید. مرحوم صاحب فصول رضوان الله علیه آمده اند و بین موارد تجری فرق گذاردن. گفته اند حق این است که ما بگوییم در بعض از افراد تجری واقعا فعل متجربه معصیته و واقعا موجب عقوبته، اما در بعض از افراد متجربه قائل بشیم معصیتی نیست و موجب عقوبتی هم نیست. چجور فرق بگذاریم؟ میگیم این فعل متجربه که در نظر این آدم معصیته، ممکن است در متن واقع معصیت نباشد اما واجبی هم نباشد. بنده تصورم این است که این ظرف خمره، در حالی که این ظرف خمر نیست، این ظرف آبه. آشامیدن آب که واجب نیست، آشامیدن آب چیه؟ مباحه. پس اون فعلی که در نظر من معصیت است، با قطع نظر از نظر من اگر به متن واقع مراجعه کنیم، اگر مصداق واجبی نباشد بلکه مصداق فعل مباحی باشد، در همچه جایی اگر من تجری کردم و با قطع خودم مخالفت کردم، اینجا را بگوییم معصیت شده، اینجا را بگوییم شخص متجری استحقاق عقوبت دارد. اما اگر اون چیزی که در نظر من معصیت است در متن واقع نه تنها معصیت نیست، بلکه یکی از واجبات الهی هم هست، منتها واجب الهی است که من از او اطلاعی ندارم. بنده تصورم این است که این آدم کافره، مهدور الدمه و قهرن قتلش برای من چیه؟ واجبه. در حالی که این آدم نه تنها کافر نیست، بلکه نبیی از انبیا یا وصیی از اوصیاست که حفظ او برای من و برای هر مسلمانی در متن واقع واجبه. البته اگر علم و اطلاع پیدا می کردم این واجب در حال من منجز بود، اما نمی دانم، ولی در متن واقع حفظ الانبیا من الواجبات، البته از واجبات تعبدیه هم نیست، از واجبات توسلیه است. باید پیغمبر از گزند حفظ بشه. اما شما اگر دم در اتاق پیغمبر خواستید نگهبانی کنید که پیغمبر را نکشن، لازم نیست قصد قربت بکنید، بگید بنده تا صبح اینجا می ایستم قربتن الالله تا پیغمبر را نکشن، که اگر قصد قربت نکردید واجبتون را انجام نداده باشید. در هر صورت شما اگر پیغمبر را از قتل و مرگ نجات دادید، واجب خودتون را انجام داده اید. پس اگر اون فعلی که در نظر این آدم معصیت است در متن واقع واجب باشه و شخص متجری با این تجریش حرام را انجام بده و این کافر را نکشد، و حالا نه تنها کافر از کار در نیاد، بلکه نبیی از انبیاء الهی از کار بیرون بیاد، اینجا معصیتی انجام نداده، خلافی مرتکب نشده و گناهی نکرده است. اگر ظرف آب را به ظرف شراب اشتباه کرد و با قطعش مخالفت کرد، اونجا معصیت کرده. اما اگر کشتن کافر سر از حفظ پیغمبر بیرون آورد، این کشتن نه تنها حرام نبوده از ترکش، بلکه هیچ معصیتی را هم این آدم انجام نداده است. پس فرق بگذاریم بین اونجاهایی که فعل متجربه در واقع واجب من الواجبات باشد یا غیر محرم باشد ولو از مباحات، یا مطلقا اینجور بگیم یا در مراتب فرق بگذاریم، بگیم اگر واجب از اون واجباتی است که مصلحتش به مراتب از مفسده این حرام بیشتره، یک کافر کشتنش واجب و نکشتن یک کافر یک مفسده دارد، شما یک سگی نکشته ای، خیلی مفسده انجام نداده ای و خیلی مصلحت از دست شما نرفته است. اما اگر پیغمبری را با مخالفت کردن با قطعتون نکشتید، یک امتی را یتیم نکرده اید، یک ملتی را یتیم نکرده اید. پس این حفظ پیغمبر که واجب واقعی است، دارای مصلحتی است که به مراتب از مصلحت کشتن کافر بالاتره. اگر این جور بود اینجاها بگیم معصیت نکرده، اما اگر مفسده این حرام در نظر من از مصلحت واقع به مراتب بیشتره، این کافر سلمان رشدی است، من در نظرم این آدم سلمان رشدی است، و اگر این آدم را بکشم امتی را واقعا نجات دادم و بالاترین خدمت را به پیغمبر اسلام کرده ام، در حالی که کاشف که به عمل آمد این سلمان رشدی نبوده، این یک مسلمان بوده، اما یک مسلمانی که دائما مشغول معصیت بوده، دائما مشغول گناه بوده. ولو حفظ مسلمان و کشتن مسلمان حرامه، اما حفظ یک مسلمان شارب الخمر فاسق فاجر آیا این اهمیتش بیشتره یا یک کافری که اگر کشته بشود یک ملت نجات پیدا میکنه؟ پس اگر در نظر من این سلمان رشدی بود و نکشتمش و در متن واقع روشن شد یک مسلمان ضعیف فاسقی بوده است، اینجا بگیم نکشتن سلمان رشدی معصیته، خلاف مرتکب شده. اما اگر وقتی این کافر را نکشت معلوم شد نبیی از انبیا را نکشته است، اونجا بگوییم معصیت نکرده. پس در مراتب بیاییم مقایسه کنیم ببینیم آیا مفسده این حرام بیشتر است اگر حرام بود، یا مصلحت اون واقعی که الان وجود داشته. هر کدام چربید جانب او را مقدم می‌داریم، یا میگیم معصیت کرده یا میگیم معصیت نکرده. عنایت بفرمایید. وقد یعید و گاهی تأیید می‌شود و رب ما یعید و ذالک، این که بین من صادف و من لم یصادف فرق باشد، مؤید این فرق انا نجد. اگر ما به وجدان خودمون مراجعه بکنیم خواهیم یافت الفرق بین کسی که صادف فعله الواقع واقعا حرامی را انجام بدهد و حرام هم باشد، و بین من لم یصادف و بین کسی که به خیالش حرامی انجام داده در حالی که حرام نبوده، ما این دو نفر را یک جور نمی بینیم و همین یک جور ندیدن دلیل است بر این که تجری حرام نیست. اگر تجری حرام بود باید هر دو را یک جور ببینیم. الا ان یقال، مگر این که از این تأیید جواب داده شود و گفته شود ان ذالک انما هو فی المبغوزات العقلائیه، ما چون از عقلا هستیم فرق میگذاریم و این فرق مال مبغوزات عقلائیه است نه مال محرمات شرعیه. من حیث ان زیادت الذم من المولا، اگر مولا به کسی که صادف قطعه الواقع اون را بیشتر مذمت کرد و عقلا هم ذم او را مؤکدن آوردن به نسبت الی من صادف اعتقاده الواقع، اگر مولا ذم او را زیادتر کرد عقلا هم تأکد ورزیدن لعجل تشفی، برای این که وقتی واقع را از دست داد مولا خشمناک میشه، غضبناک میشه. حالا که غضبناک شد برای این که خشم و غیظ خودش را یه مقدار مرهم گذاری بکند زیادتر مذمتش میکنه. پس این زیاده ذم لعجل تشفی است، برای این که شفا پیدا بکند، اون شفایی که المستحیل فی حق تعالی الحکیم، که درباره خدای حکیم تشفی و این صفات ممتنع است و محال. فتعمل که اولا دلیل شما اخص است از مدعا و ثانیاً بحث ما جایی است که نفع و ضرر اشخاص در کار نباشه. ما فعل متجرا به با معصیت واقعی را می‌خواهیم ببینیم مثل هم هستند یا نیستند. هاذا، پس تا اینجا تمام ادله ای که ذکر شد برای حرمت تجری ما جواب دادیم و گفتیم بین تجری و غیر تجری فرق. وقد یظهر من بعض المعاصرین، مرحوم صاحب فصول که معاصر مرحوم شیخ بوده اند، یه مقدار از شیخ مقدم بوده اند، برادر مرحوم عشبت که شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین شرح معالم، این بزرگوار تفصیل قائل شدند. گفتن بعض از تجری ها حرامه و بعض از تجری ها حرام نیست. تفصیل قائل شده ان فی صورت القطع به تحریم شیء غیر محرم واقعا، اگر آدم یقین به حرمت چیزی پیدا بکند که اون چیز حرام نیست ولی واجب هم نیست، حرام نیست بلکه یکی از مباحات هست، اگر این طور بود فرجح استحقاق العقاب به فعله، گفته از همچه جایی تجری حرام است و حالا که حرام بود فاعل این تجری مستحق عقاب هست. بله، مگر این که اون غیر حرام واجب واقعی باشد، اگر اون غیر حرام واجب واقعی بود اینجا اصلا فعل تجریش حرام نیست. الا ان یعتقد، مگر این که یقین بکند تحریم واجبن، حرمت چیزی را که نه تنها حرام نیست بلکه اون چیز چیه؟ واجبه. البته واجب توسلی است یا واجب تعبدی؟ واجب توسلی که قصد قربت نخواهد، واجبن غیر مشروط به قصد القربه، معتقد بشود حرمت واجبی را که اون واجب واجب توسلی است. فانها، در همچه جایی می توانیم بگیم لا یبعد عدم و استحقاق علیه مطلقا، این آدم مستحق عقاب نیست مطلقا، یعنی چه مصلحت واجب مرجح باشد یا این که مساوی باشد یا نه، در بعض مراتب اگر مصلحت واجب اهم است از مفسده حرام، مثل مثالی که عرض کردیم، اونجا حرام نیست، و الا اگر مفسده تجری بیش از مصلحت واجب بود اینجا حرام هست. پس مطلقا یعنی مصلحت و مفسده این واجب و حرام، ببینید الان قتل این کافر بر من حرام است ظاهرا و حفظ جان مؤمن بر من واجب است واقعا. خب این حرام ظاهری مفسده ای دارد، اون واجب واقعی هم مصلحتی دارد. مطلقا یعنی مصلحت واجب واقعی و مفسده حرام ظاهری با هم مساوی باشن یا با هم اختلاف داشته باشن، یا در بعض مراتب بگیم اگر مصلحت واجب واقعی بر مفسده حرام ظاهری چی باشه؟ بیشتر باشد. او فی بعض المراتب، یا در بعض از موارد. چرا؟ بگیم معصیت نکرده نظرن الا معارضت الجهت الواقعیه، مصلحت واقعیه معارضه می کند با جهت ظاهریه، با مفسده حرام ظاهری. حالا که مفسده با هم تعارض پیدا کردن، اینجا دیگه بگیم معصیت نکرده. مگر می شود تجری حرام نباشد؟ بله. فإن قبح التجري عندنا ليس ذاتيا، تجری ذاتا حرام نیست، بعض از چیزها ذاتا حرام است، مثل ظلم. شما نمی توانید ظلمی پیدا بکنید که حرام نباشه، اما تجری اینجور نیست. تجری اگر در ضمن مباح بود حرامه، اگر در ضمن واجب بود حرام نیست. پس قبح تجری می شود غیر ذاتی و بالوجوه و الاحوال فرق می کند. فإن قبح التجري، زیرا که قبح تجری عندنا ليس ذاتی، یا ذاتی نیست، بلکه یختلف و بالوجوه و الاعتبار، می شود کم بشود، زیاد بشود، از بین برود به طور کلی. فمن اشتبه علیه مؤمنون ورعون عالمون بکافرن واجب القتل، یک آدمی که در متن واقع مؤمن هست، پا پارسا هست، عالم هست، این آدم رو اشتباه بکند به کافر واجب القتل، خیال کند این آدم کافر واجب القتله، فحسب یقین بکند انه ذلک الکافر، این که این مؤمن همون کافری است که قتلش واجبه، این همون سلمان رشدی است. حالا اگر بیاد با قطعش مخالفت بکنه، فلم یقتله، این آدم را نکشه، حالا که نکشت استحقاق و عقوبت دارد یا ندارد؟ نداره، چون یک مؤمن عالم را از مرگ نجات داده است دیگه. فانه لا یستحق الذم علی هذا الفعل عقلا عند من انکشف له الواقع، وقتی واقع منکشف بشود و بدانیم کافر نبوده است و مؤمن عالم ورع بوده، این آدم استحقاق مذمت نداره. بله، اگر میزد میکش گناه کرده بود یا نه؟ اگر بر طبق قطعش عمل میکرد، اگر میزد میکش گناه نکرده بود، معذور بود، چون قطعش براش چی بود؟ حجت بود. ولو اگر میکشت معذور بود، اما حالا هم که نکشت استحقاق و عقوبت نداره. و ان کان معذورا، اگر چه این آدم معذور می بود، لو فعل، اگر می کشت، و از هر من ذالک، از این روشنتر جایی که مصلحت واقع به مراتب از مفسده ظاهر بیشتر باشه، و از هر من ذالک، از این روشنتر، ما لو جزم، اگر آدم یقین حاصل بکند به وجوب قتل نبی، به این که این پیغمبر واجب القتل، نعوذ بالله این پیغمبر را به یک کافر واجب القتلی اشتباه بکند، یا یقین بکند به وجوب قتل وصی از اوصیاء پیغمبر، فتجرا، تجری بکند و این کافر را نکشد، کافری که در واقع نبی بوده، این آدم مسلماً مستحق عقوبت نیست. الا ترا، حالا مثال میزنیم، ان المولى الحکیم، مولای حکیم، اذا امر عبده به قتل عدو له، گفت هر وقت فلانی را دیدی بکش، کشتن فلانی بر تو واجبه، اتفاقا در بین راه به پسر این مولا برخورد کرد و یقین کرد این پسر همون عدوی است که مولا گفته است او را بکش. اگر مولا عبد خودش را امر کند به کشتن عدو مولا، فساد فالعبد، عبد با پسر مولا برخورد بکنه، ولی و زعمه و یقین بکند که این پسر همون عدوی است که کشتنش واجبه، اگر این باشه فتجر را و تجری بکند و نکشد این کافر به عقیده اشرا، ولم یقتله، ان المولا اذا اطلع علی حاله، وقتی از حال این عبد مطلع شد و دید بچه‌شو نکشته ولو با قطعش مخالفت کرده، مولا او را مذمت میکند یا نمیکند؟ مولا او را مذمت نمیکند. لا یذمه علی هذا التجری بل یرضا به، میگه باریکلا راضی هستم، اگر چه وقتی میزد بچه مولا را میکش معذور بود یا معذور نبود؟ معذور بود، چون بر طبق قطعش عمل کرده بود. و ان کان معذورا لو فعل، حالا چه یقین بکند و کذا لو نسب له طریقا غیر القتل، گفت فلانی هر کسی را که زید گفت عدو مولاست بکش، شما از گفته زید براتون یقین حاصل می شود یا زن حاصل می شه؟ این طریق زنی گفت برای تو حجته، حالا آمد گفت بابا این عدو مولاست و آدم به گفته این آدم عمل نکرد و نکش و در واقع معلوم شد پسر مولا بوده، با باز هم استحقاق مذمت نداره، چه برای این آدم یقین حاصل بشه یا نه، مولا برای این آدم طریقی را نصب بکنه، بگه گفته فلانی برای تو حجت است، اون طریقی که قطعی نیست الی معرفت عدوه. فعدت طریق، اون آدم هم گفتهش معدی بشود الی چی؟ الی تعیین ابنه، ابن مولا را بگر این عدویست که کشتنش چیه؟ واجبه. فتجر را، این آدم تجری بکند، ولم یفعل و نکشد و بچه مولا را، استحقاق عقوبت نداره و حاصل احتمال. خب حالا اگر کسی بگد آدم هر کجا که قطع دارد احتمال میدهد قطعش چی باشه؟ جهل مرکب باشه، پس بیاد با قطعش مخالفت بکنه، صرف احتمال مجوز آدم میشه؟ نه. چه وقت آدم دستش باز است و معصیت نکرده؟ وقتی واقعا تجری باشه. پس به صرف این که من الان یقین دارم یک احتمال یک در هزار هم میدهم که این قطع من جهل مرکب باشد، با اون احتمال نمیتوانم دست از وظیفه‌ام بردارم، چرا که مولا گفته است انجام بدهم. و هازل احتمال، و این احتمال که شاید تجری باشد و مصداق واقعی نباشد، حیث یتحقق عند المتجری، وقتی پیش متجری این احتمال نقش بست و تحقق پیدا کرد، لا یجدیه، این احتمال به دردش نمیخوره. کجا به دردش میخوره؟ وقتی این احتمال با واقع مطابق باشه و واقعا او حرام نباشه. این احتمال مجدی نیست اذا لم یصادف الواقع، وقتی احتمال با واقع مطابق نباشه. کجا احتمال با واقع مطابق میشه؟ وقتی که در متن واقع اون چرا که من یقین کرده ام حرام نباشه و تجری باشه. ولذا یلزمه العقل، عقل این آدم را الزام میکنه، میگه بر طبق قطعت عمل بکن. ولذا یلزم القاطع العقل بالعمل بطریق المنصوب، میگه ولو راه راه زن نیست، ولو گفته گفته فلانیست، اما تو به این گفته عمل بکن، چون یقین داری اگر به این گفته عمل کردی ایمنی، مولا گفته به گفته او که عمل کردی به گفته من عمل کردی دیگه، پس از این راه زنی اگر رفتی تو یقین به سلامت داری. یادتون هست در اول بحث معالم خوندیم و ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم، خبر واحد ظنیست اما دلیل قطعی آمده است، گفته است خبر واحد حجته. پس من اگر از این راه ظنی رفتم یقین دارم وظیفه خودم را چه کار کرده ام انجام داده ام، قطعا حکم من این است، ولو من این حکم قطعی را از چه راه به دست آورده ام؟ از راه ظن به دست آورده باشم. من العقاب بخلاف ما لو ترک العمل به، اما اگر به گفته این آدم عمل نکرد اینجا ایمن نیست. فان المزنون فی، اون چه در این ترک هست مزنون است که با واقع مخالفت نکرد، با واقع مخالفت کرده باشه و سلامتی در کار نباشد. فان المزنون فی ترک عدم السلامه، این راه سالم از امن نیست، از عذاب نیست. و من هنا یظهر، و از اینجا ظاهر شد که اگر چیزی مکروه باشد و من یقین کنم حرامه، این شدتش بیشتره تا چیزی در واقع مباح باشد، چون وقتی مکروه بود فعل مکروه اشد است انجام دادنش از فعل مباح. پس اگر در ترک تجری مکروه را مرتکب شدم شدیدتره، اما اگر مباح را مرتکب شدم شدتش کمتره. اگر مستحب را مرتکب شدم شدتش کمتره، اگر واجب را انجام دادم دیگه هیچ معصیتی در کار نیست. پس مراتب فرق میکنه. و من هنا یظهر ان التجری علی الحرام، تجری بر حرام در حالی که از مکروهات واقعی هست، این اشد است از تجری در مباحات، و تجری در مباحات اشد است از تجری در مستحبات، و تجری در واجبات هیچ شدتی نداره، اصلا حرام نیست دیگه. و یختلف و به اختلافها، مندوبات هم مختلفه. اگر مستحب بی خیلی مؤکد باشه تأکدش کمتره، عقابش کمتره، مذمتش کمتره. یه مقدار تأکدش کمتر باشد قبح تجری قوی تر میشه، مذمتش بیشتر میشه. و یختلف، و باز اختلاف پیدا می کند در شدت و ضعف به اختلاف مندوبات، چون مندوبات از حیث ضعف و شدت مختلفند. مستحب به مؤکد داریم و مستحب به غیر مؤکد داریم. او شدتن مثل مکروهات، مکروه اگر خیلی شدید باشه شدت خیلی کمه، مکروه آبکی باشه شدت بیشتره. و یمکن ان یرا فی الواجبات الواقعیه، خب این مال این است که بگیم مطلقا در واجب حرام نیست، ولی ممکن است در واجبات به موارد فرق بگذاریم. بگیم اگر مصلحت واجب از مفسده حرام شدیدتر هست و قویتر هست، اونجا حرام نیست، اما اگر قویتر نباشه اونجا چیه؟ حرامه. پس واجب را مطلقا ممکن است نگوییم. فرموده و یمکن، و ممکن است ما در واجبات به طور مطلق نگوییم حرام نیست، بلکه مراعات کنیم در واجبات واقعیه حرام بودن و نبودن را، به ما هو الاقوا من جهاته، به اون واجبی که از جهاتی اقواس از حرام. و جهات و تجری فعل متجرابه جهتی داره، فعل واجبی هم که انجام شده از جهتی داره. بنده تصورم این است این سلمان رشدی است مفسده اش خیلی زیاده، در متن واقع این طرفی که نکشته ام یک مؤمن فاسق مدمن خمری است که هیچ احترامی پیش اسلام نداره و غیبت کردن از او واجبه ولو خونش محفوظه. خب اینجا واجب ما مصلحتش از اون مفسده چیه؟ کمتره. اینجا بگیم حرامه اگر آدم با قطعش مخالفت کرد، اما اگر واجب نبیی از انبیا بود که حفظش بر همه واجبه و از هر مصلحتی حفظ پیغمبر واجب تر است، اونجا بگیم معصیت نکرده. انتها کلامه رفع مقام. شیخ میفرمایند و یرد علیه، ما بر حرفش مرحوم صاحب فصول چند تا ایراد ذکر میکنیم. اولا فرمودند تجری ذاتن قبیح نیست، بلکه قبح تجری بالوجوه والاعتبار، این رو ما قبول نداریم. میگیم تجری حرامه، حرمت تجری هم ذاتیست، چه تجری کاشف از حرمت فعل باشه چه تجری کاشف از خبث سریره فاعل باشه، منکشفش هر چه میخواد باشه، بالاخره تجری چیز بدیست. حالا بد بودنش یا چون آدم بدیست یا چون کار بدی کرده است. چه کار بد کرده است این بده، چه آدم بدیست این بده. پس ما نمی توانیم تجری خوب پیدا بکنیم. از تجری قبیحون اما لقبه فاعله و اما لقبه فعله. پس قبح تجری می شود ذاتی، کما این که انقیاد آدم مطیع مولا باشد چیز خوبیست یا نیست چیز خوبیست، ولو من با واقع مخالف واقع باشم. بنده شنیدم که اگر کسی سه مرتبه بگوید استغفر الله، این خدا گناهش را می‌آمرزه. بنده انقیادا لله سه مرتبه گفتم استغفر الله، ولو امام نگفته باشه، اما خود همین انقیاد و تابع بودن خودش چیز پسندیده است و پسندیده بودن انقیاد ذاتی است، قبح تجری هم ذاتی است. پس این که ایشان فرمودن قبح تجری ذاتی نیست و بالوجوه والاعتبار یختلف، این رو قبول نداریم. من و ما ذکره، من می کنیم اونچرا که ایشون فرمودن من عدم کون قبح تجری ذاتی یا، چرا؟ لأن تجری علی المولا قبیح ذاتن، تجری ذاتن قبیحه، چه به علت بد بودن فاعل چه به علت بد بودن فعل، هرچه میخواهد باشد. سوا اون کان لنفس الفعل، چون خود فعل کار بدیست پس تجری هم بد است، یا لکشف تجری ان کون الفاعل جریعا، فاعل چون آدم جریعیست از این جهت تجری زشته. فیمتن او عروض و صفت المحسنت له، نمیتوانیم تجری پیدا بکنیم که خوب باشه، تجری بده، بد بده و این بدیش ذاتیست. و فی مقابل تجری الانقیاد لله تعالی، آدم مطیع مولا باشد و منقاد مولا باشد، اینم ذاتن حسنه. فانه یمتنع ان یعرض له، ممتنع است بر انقیاد عارض بشود، جهت مقبحه، چیزی که انقیاد را زشت بکنه. انقیاد ذاتن حسنه و تجری عرض شود که ذاتن زشت است و بد. این اولا، و ثانیا که وقتمون ظاهرا گذشت. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.